دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:03 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم و جناب آقای اسدی رو هم روی خط موبایل کنار خودم دارم. آقای اسدی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
سلام میگم حمید جان، خسته نباشی. سلام میکنم به شنوندگان عزیز هم. امیدوارم همگی، هم شما هم شنوندگان عزیز، همگی حالشون خوب باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. شما خودتون خوب هستین؟ سر حالین؟
آره، منم بد نیستم، مرسی.
خیلی خوب. من دوست دارم اولش بریم سراغ سوال‌ها، بعد آخرش یه سوالم خودم دارم که اون رو ازتون میپرسم. اولین سوالی که مطرح هست در مورد کانال مانشه. سوالش هم در واقع تیترش هم با سوال شروع میشه. آیا سدهای شناور مانع حرکت قایقان مهاجر به سوی بریتانیا میشوند؟ و توی توضیحش هم آمده چندین ماه پس از نصب سدهای شناور در رودخانه هایی که در شمال فرانسه در واقع منتهی میشه، یکی از این سدها در شب 30 مارس تخریب شده. مقامات فرانسه گفتن ایجاد این موانع برای جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش به بریتانیا مؤثر بوده است. جریان این سدهای شناور چی آقای اسدی؟ شما بیشتر توضیح بدین.
ببین، خب الان دیگه کلن اروپای غربی، یعنی کلن پناهجویانی که در اروپای غربی، هم اونایی که جواب رد میگیرن چه در آلمان چه در کشورهای دیگه، میرن شمال فرانسه و از اونجا سعی میکنن از طریق این قایق ها وارد بریتانیا بشن. و تعداد زیادی از پناهجویانی که وارد اروپا میشن و اصلا از هیچ کشوری هم درخواست پناهندگی نمیکنن و میرن توی اون کنار ساحل خیمه میزنن و زندگی جمعی و فلاکتبری اونجا دارن، تا اینکه فرجه پیدا میکنن، تا اینکه قاچاقچی گیر بیارن و قایق گیر بیارن و از این طریق وارد بریتانیا بشن. خب به هجوم پناهجویان به ویژه از سالهای 2021 به این بر خیلی زیاد شده به بریتانیا. الان این بحثم به میان آورده که خب اینا به خاطر هجوم این پناهجویان از اروپای غربی به داخل بریتانیا به این نتیجه رسیدن که یک سیاستی رو اتخاذ بکنن که این پناهجویان رو بفرستن رواندا، اونجا کمپ براشون تأسیس بکنن و با دولت رواندا هم وارد قرارداد چند ساله شدن. منتها هنوز دادگاه‌های داخل بریتانیا مانع از فرستادن پناهجویان به اون کشور میشه، به خاطر اینکه میگه باید بریتانیا تضمین بده که اونجا حقوق پناهجویان تضعیف نمیشه، ضایع نمیشه و حق و حقوقشون زیر پا گذاشته نمیشه و به هر حال انسانی بهشون برخورد بشه و غیره. الان خب این هجوم پناهجویان از این طرف خیلی زیاده و همه شان هم میرن توی شمال فرانسه در رودخانه های مختلفی که به کانال مانش منتهی میشه، اونجا ها خیمه میزنن و منتظر میشن تا قاچاقچی ها اونا رو در دستجات گروه های مختلف جمع بکنه و ببره. خب دولت فرانسه در اثر این وضعیت و فشار بریتانیا به این نتیجه رسید که شناورهایی رو روی این آبها بیندازه که مانع عبور قایق‌ها به بریتانیا بشه. این شناورها چیزایی هست که مثل تناب به هم میبندن که مثل تقریبا هر کدومشون از یک بوشکه بزرگتره، به وسعت زیادی اونو میاندازن روی اون آب که مانع ورود قایقا بشه. الان در سیوم ماه مارس اومدن قاچاقچی، البته مقامات فرانسوی تحلیلشون این هست که صدو خود قاچاقچی ها تخریب کردن، یکی از صدهای بزرگو توی یکی از رودخانه های شمال فرانسه کاملا تخریب کردن و کنار گذاشتن و انداختن بیرون از آب، و الان 200 دیگر رو در همون شمال فرانسه در دو کانال آب که به کانال مانش منتهی میشه اونجا هم دوباره گذاشتن و سعی میکنن که با پهپادهایی که مثلا دوربیندار هستن میتونن اونها رو حفاظت کنن و نگهبانی بدن، اونها رو دارن حفاظت میکنن اون آبها که بتونن مانع از تخریب اونهای دیگه بشن. خب خیلی از سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان در بریتانیا و در فرانسه اعتقادشون اینه که از زمانی که این صدها رو ایجاد کردن فشار زیادی به پناهجویان میاد و همچنین خطرات زیادی هم برای این پناهجویانی که به بریتانیا میرن ایجاد میکنه، افزایش داده خطرات رو. و در همین مدت یک دختر 27 ساله سوری غرق شد، یک دختر 7 ساله عراقی غرق شد، و از اول سال تا حال سازمان‌های امدادگر آمار 11 مرگ رو در اونجا ثبت کردن و این مانع‌ها باعث میشه که پناهجویان ساعت‌های بیشتری در روی آب باشن و برن توی شمال فرانسه از این رودخانه ها عبور کنن. قایق‌هایی هستن به قایق‌های تاکسی مشهور شدن، معروف شدن، و اینا میخوان که این قایق‌های تاکسی مانند که روی آب میاد به هر حال این سطح مانعی از اونا بشن. منتها خب الان اینا سعی میکنن که دور بزنن، برحال اینا رو کنار بزنن و بعض با همین تاکسی قایق ها عبور بکنن و پناهجویان رو از این رودخانه ها سوار کنن به کانال مانش ببرن و از اینجا به بریتانیا. این گرفتاری های زیادی رو برای اونا ایجاد کرده و خطر رو برای پناهجویان هم افزایش داده. اینا به هر حال همین الان مشغول صدهای دیگه‌ای هستن و با انواع امکانات دارن نگهبانی میدن، دارن گشت میزنن و بالاخره مانع از باندهای قاچاق میشن که پناهجویان رو سوار میکنن و میبرن. آماری که مقامات فرانسوی گفتن که به طور متوسط در سال 2022 تا 2023 هر یک قایق 46 نفر رو تونسته حمل بکنه و به داخل بریتانیا ببره. بریتانیا هم الان با این موج پناهجویان گرفتار هست، نمیتونن جلوشو بگیرن و الان اعتقاد دارن سازمانهای امدادگر که خیلی زیاد هستن و کمک میکنن در این آبها به پناهجویان، گفتن این موانع که شما درست کردی هیچ تأثیری نذاره، ولی بالاخره آمار مرگ و میر پرنجویان رو افزایش میده. الان دیگه بحث سر این هست که چیکار بکنن که جلوی این موج پناهندگی رو بگیرن که تا حال نتونستن بگیرن. همین الان آمار تقریبا از اول سال تا الان 1053 نفر وارد بریتانیا شدن از همین طرف. آمار خیلی زیادی هست، البته به نسبت سال گذشته هم افزایش بیشتری پیدا کرده، ولی سال 2022 خیلی بیشتر از سال 2023 بوده. سال 2022 46,000 نفر از این راه وارد بریتانیا شدن. شما نگاه کنین 46,000 نفر مهاجر غیرقانونی وارد اونجا شدن، مدارکی با خودشون ندارن، جایش نسایی خیلی ندارن. این هم در بررسی این پرونده ها برای خود بریتانیا ایجاد مشکل میکنه. خیلی از این پناهجویان حتی هیچ مدرکی با خودشون ندارن که اهل کدوم کشور هستن و نمیتونن بفهمن مثلا در میان کشورهای آفریقایی اینا مربوط به کدوم یک از این کشورها هستن، یا آسیا یا مثلا خاورمیانه. به هر حال بریتانیا با شرایطی سخت در مقابل این موج پناهندگی قرار گرفته. فرانسه هم به عنوان دیدبان این آبها امکان این که جلوگیری بکنه از این موج پناهندگی به بریتانیا نداره. الان خیلی بین بریتانیا و فرانسه سر همین بحث، روزنامه های فرانسه وسیعا در این رابطه می نویسن، آمار و ارقام زیادی ارائه می دن که به هر حال به برخوردهای پلیس مثلا با پناهجویان، به دعواهایی که در خود در میان خود پناهجویان مثلا اونجا میشه اتفاق میفته، پناهجویانی که از کشورهای مختلف هستن با فرهنگای متفاوتی هستن، گرسنه هستن، شرط سختی دارن، مشکلات متعددی دارن، اعصابشون خورد شده، خیلی هاشون احتیاج به مواد مخدر و غیره دارن. به هر حال اینا گرفتاری هایی که هر روز روزنامه های فرانسه بویژه در موردشون می نویسه.
بله خیلی ممنونم آقای اسدی. در ادامه یه مهاجر در امتداد کانال سن مارتن اگر اشتباه نکنم در پاریس به دست یک مهاجر دیگر در آب غرق شد. اگر دوستانم میخوان که تماس بگیرن لطف کنن که با شماره ثابت رادیو تماس بگیرن. یه شنوندم داریم، اجازه میدید رو خط اول ببرمشون بعدن صحبت بکنیم من سوالا رو بپرسم؟
خواهش میکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم، صدای شما پخش میشه. درود بر شما.
درود بر شما همیتون، خسته نباشید.
سلامت باشین. متشکرم، خیلی ممنونم.
درود بر آقای اسدی گرامی.
خیلی ممنونم شهاب جان.
من خواستم چون برنامه شما مربوط به پناهنده ها و مراز مواردی که در رابطه با پناهنده هاست، من خواستم حتما آقای اسدی در جریان هم یه خبر خوشحال کننده بدم که خانم شیران میرزایی آزاد شد. بودم چند ده روز پیش، حتما آقای اسدی خبر دارم و خیلی خوشحال شد شوهرشون، خانوادهشون به خونهشون برگشت و در اون موقع که بازداشت بود خیلی اتفاقات افتاد که برای من تعریف کرد که سعی کردم به هر نحوی شده ازش امضا بگیرن که بفرستنش دیپورتش کنن به ایران. تهدیدات مختلف هم بهش کردم ولی ایشون این برگر امضا نکرد و خوشبختانه و آقای اسدی هم یادتون باشه گفتن که ایشون رو آزاد میکنم، برای خب ایشون تجربهشون بالاتره و میخواستم بگم که آقای اسدی درست حد زدی، آزادش کردن. مثل این که به حساب کلی از فعالان سیاسی و گروه های مختلف برای آزادیشون خیلی تلاش کردن و این خیلی موفقیت آمیز بوده. همونجوری که آقای اسدی گفتن نمیتونن اینا دیفولتش کنن و آزاد شد. خواستم این خبر خوشحالی رو بدم اولا خدمت شنوندگان شما و خانم میرزایی هم که شما در جریان خیلی فعال به حساب اکتیوی بود و خیلی هم برای پناهنده ها تلاش کرد سالها، شما میدین، آقای اسدی هم میدونن. و در آخر هم میخواستم بگم که به هر حال مبارزه، رفتن بیرون، شعار دادن، یه لینکی رو توی اینستاگرام و فیسبوک پخش کردن، اینا هم خودش یک قسمتی از مبارزه است. ولی من فکر می‌کنم حمایت از کسانی که اینجوری وایستادن و جلوی جمهوری اسلامی و دارن مبارزه میکنن، حمایت از این افراد هم یه قسمت مهمی از این مبارزه‌ای که ما داریم در خارج از کشور، که خوشبختانه این تونست موفقیت آمیز بشه و ایشون آزاد بشه. اینی که من فکر میکنم کسانی که دارن بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، ما باید 100% ازشون حمایت بکنیم. مزاحم برنامه‌تون نمیشم، خیلی متشکر آقای حمید و همچنین از آقای اسدی عزیز.
خواهش میکنم چاو جان، ممنون از شما، روز شما بخیر باشه. خب آقای اسدی، شما نکته‌ای دارید بگید.
بله، من همون دقایق اول که آزاد شد خبر پیدا کردم و میدونستم که، من همیشه گفته بودم که ایشونو اصلا نمیتونن دیپورت بکنن، دلایل خیلی مختلفی هست که نمیتونن همچین آدمایی رو دیپورت کنن. دولت ترکیه فقط از اینا میخواد زهر چشم بگیره، میخواد اینا رو بترسونه، میخواد از طریق دستگیری و بازداشت این پناهجوها مانع از ورود پناهجویان بیشتری به داخل ترکیه بشه. به هر حال دولت ترکیه در این حال مخالفت میکنه با هر نوع فعالیتی که در ترکیه از سوی پناهجویان انجام میشه، چون روز اول که پناهجویی که وارد ترکیه میشه بهشون میگن شما حق هیچ نوع فعالیتی در این کشور ندارین، نمیتونین تظاهرات کنین، حتی نمیتونین در تظاهرات مردم ترکیه به هر دلیلی که انجام میشه اونجا هم شرکت بکنین، نمیتونین حتی در مدیا هم شرکت فعالیت بکنین. بنابراین پناهجویانی که به هر حال فعالیتی در این راستا میکنن اونا رو دستگیر میکنن، بازداشتگاه میبرن، ولی خب پناهجویی که براش فعالیت صورت میگیره نمیتونن دیپورت کنن. یعنی اینکه پروندهش به جریان میفته، انعکاس رسانه‌ای پیدا میکنه، یه سازمانهای مشهور و متعددی مثلا پشتش بخم میشن، ازش دفاع میکنن، نامه‌های بین المللی مینویسن. یکی از کارهایی که ما کردیم در مورد خانم میرزایی هم نامه‌ای بود به سازمان‌های بین‌المللی و به سازمان‌های متعدد در داخل ترکیه و دولت ترکیه بود. ما وقتی این کارو می‌کنیم می‌دونیم که اون پناهجو دیگه دیپورت نمیشه، ولی ممکنه ماها در خود بازداشتگاه نگرش دارن. به هر حال جای خوشحالی هست.
بله، عرض می‌کردم که یک مهاجر در امتداد کانال سن مارتن در پاریس به دست یک مهاجر دیگر در آب غرق شد. این خیلی خبر تکان دهنده ایه. جریان غرق شدن این مهاجر چه بوده؟ چی قضیه؟ شما توضیح بدید آقای اسدی.
ببین، خب این پناهجویانی که در کنار این کانال ها خیمه میزنن و با هم زندگی میکنن، همینطوری که توضیح دادم گرفتاری های زیادی دارن. بعضن به خاطر سردی هوا، به خاطر نبودن امکانات لازم، عصب خوردی، نداشتن پول کافی، و بالاخره توی اونجا هم اعتیاد به مواد مخدر و خیلی مسائل دیگه هم دست میده. این پناهجویان وقتی وارد یک قایق میشن در داخل آب، بین اینا دعوا میشه، بین دوتا از پناهجویان دعوا میشه. این پناهجویی که یک پناهجوی مهاجم اهل ساحل آج، این پناهجو رو میزنه با مشت و لگد، میفته توی آب. نمیدونم چوب از کجا گیر میاره، کجا دستش، یه چوب دستش بوده. بلافاصله پناهجوی که از قایق میفته اونم خودشو میاندازه پایین، توی آب هی میزنه با میزنه روی سرش با چوب غرق میشه، پناهجو غرق میشه. بعد از چند دقیقه سازمانده امدادی ها میرسن، دیگه مثلا جونش رو از دست میده. به هر حال این پناهجو به دست یک پناهجو دیگه کشته شده و همونجا هم پلیس این پناهجو رو میگیرن و بازداشت میکنن. بعدش یک پناهجو دیگری که اونجا بوده اهل سنگال بوده، اونم بازداشت میکنن، ولی اونو بعد از چند ساعت آزاد میکنن که دستی در قتل این پناهجو نداشته. به هر حال روزنامه های فرانسوی نوشتن که این پناهجویی که مهاجم بوده اعتیاد به مواد مخدر داشته، سابقه چند دعوه داشته، سابقه خشونت علیه پناهجویان دیگه داشته و بالاخره زمانی هم که سوار قایق میشن که به طرف بریتانیا حرکت بکنن این اتفاق میفته و به دست این پناهجو پناهجوی دیگه ای کشته میشه متاسفانه. و این خبر دردناکی هست. این همه در کنار هم زندگی کردن و در دقایق آخر که سوار قایق میشن و میخوان به بریتانیا حرکت کنن چنین دعوایی صورت میگیره، هم اون به زندان میفته هم اینم جون خودشو از دست میده. روزنامه های فرانسوی به ویژه روزنامه به نام روزنامه لوپاریزن اینو توضیح داده و گفته که این پناهجویان از کوچکترین امکانات زندگی در کنار این کانال ها برخوردار نیستن، فقط یک خیمه دارن. به هر حال این خیمه ها هم سرد، بعضن خیمه یک نفره است دو نفره است برای خودشون میزنن، امکانات گرمایی ندارن، امکانات بهداشتی ندارن، غذای کافی ندارن، امکانات مثلا دوش گرفتن و غیره ندارن، بسیار شرایط جهنمی دارن. خیلی از این پناهجوها مثلا ماها در کنار اون کانال زندگی میکنن به خاطر اینکه پول کافی ندارن و قاچاقچی ها بدن و ببرنشون. خیلی هم منتظر هستن که مثلا پولی از جایی برشون برسه و این گرفتاری ها یکی و دوتا نیست، روزانه صدها پناهجو با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن.
آقای اسدی ببخشید شما رو قطع میکنم، شنونده ای رو داریم رو خط ارتباط، اجازه بدید ببینیم که شاید سوالی از شما داشته باشن. درود بر شما، بفرمید. خواهش میکنم.
تشکر جناب از این که زحمت میکشید برای این رادیو رو در فارسی زبان میذارید.
خواهش میکنم.
آقای اسدی هم که برای یک کنشگر اجتماعی هستن در این شهر یوتیوبری میشناسن، میان این اخبار رو میگن، باعث تعلق خاطر شنوندگان میشن. تعلق خاطر به این معنی که میشینن فکر میکنن که انسان ها چقدر زیر فشارهای مختلف برای تنازع بقا. من این صحبت های آقای اسدی که دارن میگن، آقای اسدی توجه کنید خود شاید 10 سال پیش بود یا بیشتر یا کمتر، بی بی سی انگلیسی نه فارسی یک میشه گفت گزارش خبری رو از همین بندر کاله در فرانسه رفت اونجا تهیه کرد و میشه گفت که به عنوان یک پروژه تحقیقی در رابطه با این مسئله پناهندگان اگر بخواد کسی نگاه کنه نسبتا یه نشانه هایی رو میشد دید. ببینید این صحبت هایی آقای اسدی دارن میگن، آقای اسدی حالا من میخوام بعدن بگن این حرف که من میخوام بگم یا این که رد شدن ازش، این اشخاص که از ملیت‌های متفاوت و مختلف هستن در اون بندر کاله یک ملیت نیستن، اینها میخوان برن به جزیره انگلستان، یعنی در همون کشور فرانسه نمیخوان درخواست پناهندگی بدن امکان پناهندگی دادن وجود داره، همین الان هم وجود داره. این امکانات چه آقای اسدی اشاره میکنن که مکان ندارن، جا ندارن، دوش ندارن، خب اینا برای اینه که در حقیقت برای که از این امکانات استفاده کنن باید بیان برن اونجا درخواست پناهندگی بدن در کشور فرانسه. در این حال در اون برنامه که بی بی سی حدودا 10 سال پیش بود پخش کرد، بی بی سی فارسی هم پخش کرد با ترجمه فارسی، سازمان های میشه گفت یه بخشش کلیسا، یه بخشش هم سازمان هایی هستن که اینها انسان دوست و در این رابطه فعالیت میان، میان اونجا منطقه مستمر نیست، به اینها مثلا یه کاسه سوپی، یه کپ، یه فنجان مثلا چای قهوه چیزی میدن به این صورت. یعنی من منظورم اینه که یه مقدار جنرال نگاه کنن به این مسئله، فقط از این زاویه که بله اینا مسئله فحشا از مسئله خشونت وجود داره، قاچاقچی هایی هستن که خود بی بی سی نشون میداد، میگفت با زنه با یک خانومی مصاحبه میکنم، میگفت اون طرف قاچاقچی، میگفت هم پول بده هم باید خودت در اختیار اون آقا قرار بدی. ببینید این مسئله دلیلش هم این بی نظمی و بی قانونیه که اونجا الان داره. پلیس فرانسه به دلیل قوانین اون کشور فرانسه عمل میکنه، یعنی میگه ما نمیتونیم بیایم جلوی اینا رو بگیریم بگیم که نرید سعی نکنید، ولی به محض اینکه میرن به صورت قاچاقی در زیر یک کامیونی یه جایی خودشون رو پنهان میکنن که ردشن برن توی کشور، اونجا سگهای پلیس اینا رو کش میکنه، یه تعدادشون رو به قول معروف میگیرن. منظور بنده از این صحبت این مسئله پناهندگی به نظر میرسه که تمام شده، یعنی این کشورهای اروپایی که بر مبنای اون قوانین جنگ دوم جهانی پناهنده میگرفتن در عمل دارن نشون میدن که دیگه نه دیگه ارادتمندی.
متشکرم از شما از حسار نظرتون، ممنون.
خواهش میکنم.
آقای اسدی توضیح بفرمایید.
بله توضیحاتش درسته، من نکته ندارم، فقط اینو که به هر حال درسته این پناهجوها توی فرانسه درخواست پناهندگی نمی کنن، دلیلش هم روشنه، اگر اون امکاناتی که در انگلستان به پناهجویان داده میشه در اختیارشون قرار میگیره و اون نوع رسیدگی که به پرونده پناهندگی در انگلستان میشه اگر در فرانسه هم میشد، اونا در فرانسه درخواست پناهندگی میکردن و این همه مشکلات رو به جوش نمیکشیدن که برن به فرانسه با اون خطراتی که ایجاد میشه براشون. تو فرانسه نمیپذیرنشون، امکانات ندارن، شرایط کمپای فرانسه بسیار فاجعه باره، یعنی درخواست پناهندگی در فرانسه بسیار بسیار مشکل هست، برای همینه که این پناهجویان، یعنی یه بخششون هم پناهجویانی هستن که در کشورهای مختلف اروپای غربی جواب رد گرفتن، یعنی از سوئد در میان اونها آدم هست تا آلمان تا دانمارک تا نروژ تا فنلاند تا اتریش و کشورهای مجارستان، یونان، بلغارستان، همه اون کشورها، کشورهای لیتوانی، استونی، هم خیلی از این پناهجویان تو اون کشورها درخواست پناهندگی میکنن، بعد از درخواست پناهندگی حتی از زمانی که اقامت هم بهشون میدن اونجا میبینن که در شرایط بسیار سختی زندگی میکنن، کار نمیتونن پیدا میکنن، امکاناتی در اختیارشون نمیذارن، مثلا شرایط پناهندگیشون مثل اروپای غربی نیست و بلند میشن میرن اونجا، یعنی بخش زیادشون پناهجویانی هستن که در این کشورهای دیگه جواب رد گرفتن و میرن اونجا، یه بخششون درست این توضیحات میرن توی بندر کاله اونجا کمین میکنن تا این کامیون هایی که تعدادشون هم خیلی کم نیست خودشون رو آویزان کنن به این کامیون ها وارد بریتانیا بشن، خودشون رو در میان در بارها مثلا قایم بکنن، وارد بشن، و خیلی هاشون میفتن توی اون جاده ها میمیرن. این که مثلا قاچاقچیان به زنها هم تجاوز میکنن، این روشنه. بارها من اخبار بی بی سی رو دیدم، اینا رو نشون میده. بارها توی اخبار انگلستان منتشر میشه، تو اخبار فرانسه منتشر میشه. بله، این قاچاقچیان آدم هایی هستن که فقط برای پول هر کاری میکنن. در نتیجه پناهجویان هم اونجا گرفتار هست، هیچ حامی ندارن، هیچ کمکی ندارن. تنها اون سازمان های امدادگری هستن که به قول این دوستمون فقط یک فلاسک قهوه میبرن اونجا، مثلا بهشون میدن، یا مثلا امکاناتی رو مثلا ورور جمع میکنن براشون میبرن، با امکانات اونا این زندگی میکنن. در نتیجه خب این گرفتاری برای اونا پیش میاد به طور واقعی. اگر مثلا منم با این دوستمون موافقم، خیلی وقت اینا پایان اصل پناهندگی رو اعلام کردن، یعنی گفتن که پناهندگی دیگه به اون مفهومی که بعد از جنگ جهانی گفته میشه و بالاخره کنوانسیون ژنو مثلا تأسیس میشه و بالاخره پناهندگان در دنیا بر اساس این کنوانسیون به عنوان پناهنده پذیرفته میشن، الان دیگه به پایان رسیده. اونا دیگه اینا رو مهاجر میدونن، پناهنده نامیده نمیشن، از این کلمه پناهنده هم روشون نمیگذارن. در نتیجه همین سیاستی هم که دولت انگلستان داره مثلا اتخاذ میکنه برای اینکه اینا رو بفرسته به رواندا، به آفریقا، اونم همین هست. خیلی سال پیش جک استرا وزیر داخلی انگلستان بود، گفت دیگه اون معاهده سازمان ملل در مورد پناهندگان اصلا به خاطر پناهندگی نبود، این معاهده غرب، کشورهای غربی بود در مقابل شرق، در مقابل شوروی بود. حتی اون موقع مثلا حدود 20 سال پیش این صحبت رو میکرد. در نتیجه منم توافق دارم این کشورهای اروپایی خیلی وقت پایان پناهندگی رو واقعا اعلام کردن. اینکه بالاخره تک و توک پناهجویان هنوز پذیرفته میشن، خب بالاخره هنوز تبعیتی از این معاهده سازمان ملل وجود داره. به هر حال تمام احزاب دولتی پایان اینو اعلام نکردن، مقاومت هایی هنوز هست، هنوز از این معاهده دفاع میشه، هنوز سازمان های بزرگی وجود دارن که از این معاهده سازمان ملل دفاع میکنن. در نتیجه ولی به هر حال به صورت گذشته نیست. همین الان سوئد مثلا تبدیل شده به سختگیرترین کشورهای پناهنده پذیر در اروپای غربی. در نتیجه میخوام بگم که خب سوئد تا قبل از 2015 هم تعداد زیاد پناهجویان رو میگرفت. هنوز قبل از 2015 تا 36-37% از ایرانیا اجازه اقامت میگرفتن در اینجا. الان زیر 5-6% هست، یعنی از 100 پناهنده میکنه 5 نفرشو با اونان پناهنده بپذیرن، بقیه رو نمیپذیرن، بقیه رو جواب رد میدن. همین الان صدها پناهجوی ایرانی 10 سال و 15 سال هست الان تو این کشور دارن زندگی میکنن بدون اجازه اقامت. به هر حال همین میزان در آلمان خیلی زیاده، در اتریش خیلی زیاده، بعد در نروژ و دانمارک و فنلاند و اینا هم پناهنده، در همون فرانسه خیلی از پناهندگان توی همون زیر همین تونل ها و اینا شب یا مثلا پاساج ها شب و به روز میرسونن. پناهجویانی هستن که به هر حال اونجا موندن و نه امکان رفتن به فرانسه رو دارن، نه به انگلستان رو دارن، نه در فرانسه هم بهشون اجازه اقامت داده میشه. گرفتاری برای پناهجویان توی این دوره بیش از اندازه هست، یعنی هیچ دوره تقریبا بعد از پایان جنگ جهانی دوم واقعا در این حد نبوده، یعنی اینقدر پناهجویان با مشکلات اقامتی روبرو هستن و بهشون اجازه اقامت نمیدن و سختگیری میکنن. الان هم که میدونیم که در کشورهای مختلف احزاب راستی دارن میان قدرت رو به دست میگیرن، اساسا پناهندگی برای اونا هیچ مفهومی نداره، هیچ معنی نداره. میخوان که تمام کسانی که به عنوان کسانی که میخوان اینجا اقامت بگیرن از راه کار مثلا وارد بشن، از راه تحصیل وارد بشن، پناهندگانی باشن تحصیل کرده هستن، تحصیلات عالیه دارن، مشکل زبان ندارن، وقتی وارد این کشور میشن میتونن برن توی مثلا یه بیمارستانی کار بکنن، یه شرکت صنعتی کار بکنن و بالاخره سوداور باشن برای جامعه. اینا اینجوری الان به پناهنده نگاه میکنن، نه پناه اونا اصلا الان میخوان تمام این مرزه رو بگیرن، هرچی آدمی توی اون دریاها غرق بشن و بمیرن و اصلا به جایی نرسن، اصلا الان مفهومی براشونه. تو هلند الان احزابی اومدن همین کار رو دارن میکنن، تو ایتالیا همین جوریه، تو اتریش همین جوریه، تو آلمان یک احزابی اومدن گفتن که اونایی که غیر قانونی وارد داخل آلمان میشن باید با گلوله بزنی اونا رو، اینا رو گفتن. میخوام بگم این شرایط الان برای پناهجویان وجود داره به طور واقعی. خب از اون ورم جنگ و ناامنی و نابسامانی و گرسنگی و فقر و اینا هم بیداد میکنه. بالاخره ما افغانستان رو داریم، بالاخره ما عراق رو داریم، ایران رو داریم که با یه رژیم مستبد 45 سال این مردم رو به گروگان گرفتن، میتونیم یعنی به طور واقعی یه مردمی رو به گروگان گرفتن، توی زندانی نگه داشتن، تبعیض و سرکوب و همه اینا هم هست. خب بالاخره میدونم که همه پناهجویانی که میان از ایران جونشون در خطر نیست، ولی واقعا از اون فشارهایی که خودمون میدونیم فرار میکنیم. همینجوری که الان 8 میلیون پناهجوی ایرانی در کشورهای مختلف خارج از ایران زندگی میکنن، اونایی هم میان مثل همه اینا هست، مثل همون هست، دوست دارن توی اون اختناق و بدبختی زندگی نکنن. توی افغانستان یه دولتی اومده سر کار دیگه، اصلا زندگی رو برای مردم نذاشته، اصلا زندگی انسانی مدنیت وجود نداره. خب بالاخره یارو جوون افغانستانی میگه خب من اینجا وایسم چی، بمیرم یا میمیرم یا رد میشم میرم کشوری بالاخره اقامت میگیرم، اینجوری فکر میکنه. یا پاکستان رو مثلا نگاه کن، یا عراق رو نگاه کن، کشورهای آفریقایی، سودان رو نگاه کن، این همه جنگ حدود 4 میلیون فقط آواره داده. اینا الان فلسطین رو نگاه کن، غزه رو نگاه کن، این جنگ ها خب باعث میشه آدم های زیادی این راهی خطرناک رو در پیش بگیرن، خبری هم ندارن که اینجا اینجوریه. یعنی اینجوری نیست که فکر میکنن یکی رفته میشناسن که به جای رسیده، به نان و آبی رسیده، اونم باید بیاد. یعنی خبر ندارن اینجا چیه، همینجوری میان فکر میکنن همین که رسیدن اروپای غربی تمامه، به یک زندگی کاملا امن و رفاه و امکانات و خوشبختی و اقامت و همه اینا تأمین هست. اینجوریه به طور واقعی.
بله آقای اسدی، وقتمون رو به پایان، یعنی یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. من دلم میخواست که یکم راجع به تجمعهای روز شنبه صحبت بکنیم. خودم هم یک سوال داشتم که حالا با سوال رو نگه میدارم برای جلسات بعدی میپرسم ازتون. فقط اگر خیلی کوتاه در حد یک دقیقه راجع به تجمعهای روز شنبه یه صحبتی بفرمایید که به صورت هفتگی آیا برگزار میشه، چگونه هست و اینها، بسیار ممنون میشم. از فقط یک دقیقه لطفا.
آره اوکی، خیلی یک دقیقه. من ببین این تجمع روزه شنبه همیشه برقرار هست و من دعوت میکنم از دوستان عزیزی که بر حال الان صحبت ما رو گوش میکنن، این تجمعات بسیار بسیار اهمیت داره در این شرایطی که مثلا مأموریت کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل دوباره تمدید شده و میخواد این بار اسناد بیشتری رو مثلا به دست بیاره برای اینکه جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم بکنه. الان تجمعات، اعتراضات، گستردگی اعتراضات در حالی که در ایران نمیذارن سرکوب میکنن، در خارج کشور اهمیت زیادی داره. من دوست دارم هفته آینده کلن در این رابطه یک میزگردی داشته باشیم، یعنی حرفی بزنیم، یه صحبتی بکنیم. به هر حال یک گروهی تشکیل شده الان دارن این کارو میکنن که به هر حال من در جریان بذارم و ببینم بقیه دوستان بپیوندن، بقیه دوستان همکاری بکنن. ما باید بالاخره یه روزای دوباره همون هجومی که داشتیم تو خیابونها دوباره همین کار رو بکنیم تا اینکه جمهوری اسلامی رو در منگنه قرار بدیم. این نیاز به یک حمایت جهانی داره، نیاز به یک خیزش دیگه ای داره، برای اینکه دولت ها، برای اینکه سازمان های بین المللی، برای اینکه فشار بیشتری به جمهوری اسلامی بیارن به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر جنایت علیه بشریت. ما باید به طور گسترده در خیابون باشیم و روزهای شنبه به نظر من خب تعداد قابل توجهی شرکت میکنن، ولی هنوز خیلی جا داره که تعداد زیادی از دوستانی که همیشه در خیابون بودن، مشغله شون بود، مسئله شون بوده، همیشه اهمیت دادن به این مسئله، این بار هم جایشون خالی هست. امیدوارم که در هفته آینده بیشتر صحبت بکنیم و توجه بیشتری به این مسئله جلب بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسدی. هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنون از شما.
ممنون.
روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر.